بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون چنل وان و تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما کوروش عرفانی هستم و بخش دیگر از سلسله مباحث مربوط به برنامه دیدگاه رو خدمتتون ارائه میدم که اختصاص داره به بحث و بررسی پیرامون پرسشدهی به یکی از سوالاتی که به عنوان سوال پایه‌ای این برنامه هست و عبارت هست از اینکه در کنار و در موازی با پرسش مربوط به چرا به دموکراسی دست پیدا نکردیم، از ما میپرسه چرا باید به دموکراسی دست پیدا میکردیم. بنابراین کنجکاوی ما بیشتر از اون چیزی که بر روی علتهایی باشه که به ظاهر قرار بوده ما رو هل بده به سمت دموکراسی و معلوم نیست چرا این کارو نکرده، ذهنمون میاد به دنبال این که آیا اصولا ما شرایط و استانداردهای لازم برای ملاقات کردن چیزی به اسم دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و غیر ذلک رو در ایران داشتیم یا نه. و به این ترتیب ببینید که یکی از پرسش‌های اساسی مربوط به جامعه روشنفکری ایرانی درباره این که چرا عقب ماندیم تبدیل میشه به چرا نباید عقب بموندیم مثلا. و این همونطور که در برنامه‌های قبلم گفتم بازی با کلمات نیست عزیزان، بلکه به طور مشخص تلاش داره تا به نوعی دید ما رو نسبت به موضوع ببره به پای یک نگاه متفاوت که در اون سعی میکنیم با درک اونچه هستیم بفهمیم که چه ظرفیت هایی داریم و دنبال چیزی بیشتر از اون ظرفیت ها نباشیم، به خاطر اینکه سبب سرخوردگی جدی میشه. مثلا شما وقتی مملکتی دارید که متوسط کتابخوانی در اون در ماه 2.5 دقیقه هست و به ویژه در مورد کتاب دعا این کار انجام میشه، در مورد قرآن و مفاتیح و جنان و در رأس کتاب‌های دیگر غیر مذهبی کتاب فالبینی، مثلا متوجه میشید که موضوع این 2.5 دقیقه هم خودش هنریه. به این ترتیب از خودتون میپرسید که این در قیاس با جامعه ژاپن یا حتی هند به سلام که متوسط مطالعه در اون یه چیزی حدود 1 ساعت، در ژاپن 70 دقیقه در روز هستش. هر ژاپنی به طور متوسط 60 و 70 دقیقه در روز مطالعه داره و هر انسان ایرانی که همون چیزی رو که ژاپنی ها دارن و حتی بیشتر از اون چیزی که ژاپنی ها دارن میخواد، یه چیزی حدود 2.5 دقیقه مثلا. بنابراین اینجاست که میبینیم نمیبایستی سوال رو اینگونه مطرح کنیم که چرا ما ژاپن نشدیم مثلا و اینها، باید بپرسیم چرا ما میبایستی ژاپن میشدیم. حالا برای پاسخگویی به این سوال ناب ما اومدیم به سراغ فرضیه‌ای که عنوان میکنه ما در طول زمان تبدیل شدیم به یک ملت مسخ شده. یک ملتی هستیم که دچار مسخ اجتماعیه و این مسخ اجتماعی همونطور که در قالب مقاله‌ای که من در سال 1380 انتشار داده بودم شروع کردیم به مطالعه اون، به بررسی اون، ما رو رسون به اینجا که به نظر میرسه یک چیزی در حوزه فکر و اندیشه در زندگی ما غایبه. یعنی یه پدیده‌ای که میبایستی در زندگی انسان، اونم در جامعه امروزی، همه جاگیر و فراگیر حضور داشته باشه، یعنی مسئله اندیشه ورزی، مسئله فکر کردن از فکر و اندیشه، موقعی که نوبت به ما ایرانی ها میرسه این به عنوان یه عنصر کمیاب، نایاب مورد قضاوت قرار میگیره. و به همین دلیل گفتیم باید بریم به سراغ این که ببینیم اون ملت هایی که موفق شدن پدیده های مورد نیاز خودشون مثل نمیدونم آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و غیره رو داشته باشن، چه مراحلی رو پشت سر گذروندن، از چه مسیری عبور کردن. اونجا هستش که یه ایدهی به دست میاریم که آیا ما هم از اون مسیر عبور کردیم؟ آیا ما هم مثل جوامعی که در جستجوی آزادی و دموکراسی بودن، رفتیم به پای این داستان که برای خودمون ارزش قائل باشیم، برای دیگران ارزش قائل باشیم، احترام به وجود دیگری بذاریم، عقاید دیگران رو مورد احترام قرار بدیم، توانایی پذیرش انتقاد داشته باشیم. اینا تمام لازمه های ابتدایی اون چیزی هستش که ازش به عنوان یه جامعه دموکراتیک نمونه. شما هیچ کدوم از این چیزهایی رو که به عنوان لازمه، به عنوان عوامل و عناصر ضروری برای ساختن یک جامعه مبتنی بر دموکراسی لازم دارید در ایران ندارید، تقریبا هیچ کدوم رو، ولی همه اون چیزی رو که بابت داشتن این عناصر بایستی داشته باشیم میخواییم: دموکراسی، آزادی، لایسیته، سکولاریسم، حقوق بشر، قانون سالاری، حقوق شهروندی، نمیدونم آزادی مطبوعات، همه رو میخواییم. ضروریات و پایه‌هاش رو هیچی نداریم، ولی محصولاتش رو همه رو میخواییم. خب این کار نمیکنه. در این مقاله نامه سرگشاده به یک ملت مسخ شده میاد و میپرسه که شما باید ببینید هموطنان عزیز در قالب یک ملت چه بر سرتون اومده، بر سر ما ملت ایران چه اومده که رسیدیم به یه مرحله که هر چیزی برامون قابل تحمل شده. یعنی شما وقتی بتونید خط قرمزهای یه جامعه رو همینجور یواش یواش با روش قورباغه در آب هل بدید، هل بدید، هل بدید تا برسونید به یه جایی که مثلا پدیده های مثل کلیه فروشی، ناموس فروشی، بچه فروشی، نمیدونم همه اینا عادی و قابل تحمل بشه برای جامعه. آخه این جامعه دیگه با چه خط قرمزی میخواد در مقابل ظلم و ستم و غارت و استثمار و اینها وایسه که به واسطه اون بتونه حق و حقوقی به دست بیاره، که به واسطه اون بتونه دموکراسی به دست بیاره؟ همچه خبری نیه، یعنی نیست، اصلا تصورش هم نداشته باشیم که ما بتونیم برای خودمون مثلا عرض میکنم جا خالی بدیم از مبارزه، از جدیت، از سازماندهی، از کار شهروندی، از تحزب، به وجود آوردن سازمانهای سیاسی، پای داستان ایستاد، از همه اینا شونه خالی بکنیم، ولی ته قضیه همه اون چیزی رو که حاصل چنین فداکاری ها و تلاش هایی هست داشته باشیم بر اساس روش زرنگ بازی. در واقع همچه اتفاقی نمیفته. حالا برای این که بتونیم نشون بدیم که ملت هایی که اینها رو دارن چی کار میکنن، کجا قرار دارن، رفتیم به سراغ جوامع غربی و رفتیم به سراغ دوران معروف به رنسانس، دورانی که دوران بازایش در واقع جوامع اروپایی هست، و اومدیم یکی از شاخصهای اونا رو که مفهوم روشنگری هست، واژه بسیار زیبای روشنگری یا enlightenment، این رو گرفتیم و گفتیم در تعریفی که فیلسوف آلمانی ایمانوئل کانت ارائه میده از enlightenment میاد برای ما باز میکنه که آهای جوامعی که میخواید به یه جایی برسید، یعنی ایمانوئل کانت خبر داشته ما ایرانی ها چه موجوداتی هستیم، مثلا از اون موقع برامون پیام گذاشته، مثلا میگه آهای جوامعی که میخواید به آزادی، دموکراسی، لایسیته، از این چیزهای خوب و خوشمزه برسید و اینا، یادتون باشه شما باید از مرحله روشنگری عبور کرده باشید. میگه بدون روشنگری نمیتونید به اینها دست پیدا بکنید، بدون طی روند و مراحل مرتبط با پدیده روشنگری شما نمیتونید به اینها دسترسی داشته باشید. یادتون هست تعریف روشنگری چه بود عزیزان؟ خروج انسان از نابالغی خودخواسته. که ما برای اینکه دمار از روزگار این مفهوم در آورده باشیم هفته ها و هفته ها سلام بالا سرشیم و ولش نمی کنیم که بدونیم این داستانی به اسم نابالغی چیه، این پدیده‌ای که گفتیم اسمش صغارت هستش، مثلا این صغارت فکری چیه و بعد خودخواسته بودنش از کجا میاد. مثلا چرا میگن خودخواسته؟ یعنی چرا ما به طور داوطلبانه صغیریم؟ چرا به طور داوطلبانه نابالغیم؟ خیلی حرف دیگه. نابالغی چی بود؟ از خود کانت تعریفش رو قرض گرفتیم. نابالغی ناتوانی در استفاده از فهم خود بدون راهنمایی دیگری. این تعریف نابالغی هستش. من دارای توان فهم هستم، قدرت درک دارم، قدرت فهم دارم، اما چیکار میکنم؟ ازش استفاده نمیکنم. میگم من ناتوانم در استفاده از اون. و وقتی میگن چرا ناتوانی؟ چرا عرضه نداری از فهمت استفاده بکنی؟ میگم آخه من باید یکی باشه بهم کمک کنه. من خودم نمیتونم. من خودم قادر نیستم. من احتیاج به یک راهنما دارم. برای فکر کردن ها، نه برای مثلا انقلاب را انداختن و اینا. برای انقلاب را انداختن آره احتیاج به یکی داری که مسیر رو نشون بده، یه سیاسی کار حرفه‌ای بیاد بگه باید چیکار کرد، چیکار کرد، سازماندهی کرد، نمیدونم اعتصاب کرد و غیر و ذالک اینا. ولی برای فکر کردن، برای اندیشیدن، یعنی برای بهره بردن از یک توانایی که فقط به واسطه یه تولد از شکم مادر تو داری، دستگاه مغز دیگه، تو اینو داری و این دستگاه مغز میتونه به تو کمک بکنه که هر موضوعی رو بفهمی، با هر درجه از پیچیدگی، با هر میزان از سختی و دشواری، هر چقدر که محتوای موضوعی که میخوای بهش بیاندیشی قامز باشه، تو قادری آن رو موشکافی بکنی، قادری اون رو تقسیم بکنی به قطعات کوچک و هر قطعه رو به عرصه فهم در بیاری و به واسطه اون بری سراغ قطعه بزرگتر تا در نهایت کل مسئله پیچیده رو به فهم کشیده باشی. تو این توانایی رو داری. ولی در این بحث نابالغی خودخواسته کانت میگه که دلت نمیخواد از اون استفاده بکنی، از فهمت نمیخواد استفاده بکنی. چرا؟ چون دوست داری در احساس ناتوانی ناشی از عادتی که کردی بمانی. یادتونه دیگه، رفتیم به سراغ متنی که در اون کانت به این سوال جواب میده که روشنگری چیست. یادتون باشه اصل متن خود کانت رو مبنا قرار دادیم، متنی که در 1784 منتشر شده در اواخر قرن 18 هم و داره در پاسخ به این سوال که What is enlightenment؟ روشنگری چیست؟ داره میگه، داره توضیح میده که ماجرا چیه. اینجا شروع کرده به باز کردن در مورد پیشینه، زمینه و اینکه ما کجای کار هستیم و به چه دلیل در واقع این ناتوانی بر ما عارض شده، این ناتوانی مستقر شده. یادتون باشه رفتیم سراغ یه پاراگرافی که این مکانیزم رو به خوبی توضیح داد و دو عنصر laziness and cowardice، تنبلی و عدم جرأت، ناشهامت، بی جرأتی، ترس، این رو برای ما توضیح داد. گویا میخوای از مغزت استفاده بکنی، مبارکه، تنبلی و ترس رو بذار کنار. و یادتون باشه کانت توضیح میداد که در قرون وسطا چگونه ترس و تنبلی رو اومدن درونی کردن، نهادینه کردن، برای اینکه آدم ها فکر نکنن، برای اینکه آدم ها نیندیشن. بعد اومدیم به سراغ پاراگرافی که توضیح میده حالا این انسان اگر میخواد یه تکونی بخوره برای اینکه از این حالت در بیاد و وارد عرصه استفاده از اندیشه بشه، چه پروسه ای رو، چه فرایندی رو باید طی بکنه و چگونه میبایسته خودش رو. یادتون باشه در جلسه قبل گفتیم از قید و بند rules and formulas، قواعد و فرمول هایی که برای او بسته‌بندی کردن و ارائه دادن که به واسطه داشتن اونها نره به سراغ اندیشیدن، نره به سراغ فکر کردن، رها بکنه خودش رو، آزاد بکنه خودش رو و بگه من انسانم، یک توانایی بی نهایت دارم برای فهم و درک مسائل و برای چی میبایستی یه بسته محدود کوچیک دیگر ساخته مثلا کلیسا رو یا نمیدونم مدرسه و چی رو بگیرم و دیگه خودم رو معاف بکنم از این که فکر بکنم، خودم رو رها بکنم، خودم رو در واقع خلاص بکنم از این که بخوام زحمت اندیشیدن رو به خودم بدم. کانت ببینید در ادامه چه چیز جالبی میگه. میگه که هر آن که بیاد و جرأت بکنه که یه تکونی بخوره، بسیار ترسان و لرزان این کار رو میکنه. یعنی ببینید از عرصه نااندیشه ورزی میخواد وارد پهنه اندیشه ورزی بشه. میگه برای منظور تا میخواد از روی یه جوب کوچولو، یه حفره کوچولو به پره، چهار ستون بدنش میلرزه که ای وای الان نخورم زمین. میگه بابا بخوری زمینم، این چاله اینقدر کوچیکه که تو نمیری، مثلا شست پاتم توش نمیره، نترس. ولی میترسه، میلرزه، احشت داره. چرا؟ چون نکرده، فکر نکرده. دکترا داره ها، گوش بدید، دکترا داره ولی فکر نکرده تا به حال. درس خونده، توتیوار یاد گرفته و جواب داده که نمره بگیره، با حاج آقا فلانی و بیساری ساخت و پاخت کرده یا پول داده براش تز دکترا نوشتن، شده آقای دکتر به قول معروف، ولی سواد نداره ها، برای اینکه از مغزش استفاده نکرده تفلک. حالا اگر یه موقعی بخواد جرأت بکنه و بیادش یه تکونی بخوره، آی میلرزه، میترسه، عرق میریزه، وحشت میکنه. میگه چرا انقدر براش کار دشوار و سخته؟ میگه since he is unaccustomed to this kind of free movement. میگه برای اینکه به این حرکت‌های مبتنی بر آزاد بودن، ذهن باز داشتن، میگه عادت نداره. بنابراین به محض اینکه میخواد خارج از قید و بندها بیاندیشه، خارج از اون کادرهایی که براش تعیین کردن بیاندیشه، وحشت میکنه، دست پاش میلرزه. این فقط برای اینه که ببینید چگونه جوامع برای خواب کردن مردمان، سیستم های حاکم میان و چیکار میکنن؟ شما رو از مهمترین، پایه‌ترین، اصیلترین، خصلتیترین، ذاتیترین ویژگی انسان که اندیشیدن باشه محروم میکنن. آخه شما در نظر بگیرید انسانشناسان اومدن بعد از میلیونها سال تحول موجودات دوپا، میمون نما و انسان نما و اینها، این سری آخر رو اسمشو گذاشتن هومو سپینز، و هومو یعنی موجود انسانی، شبیه انسان، دوپا، سپینز یعنی اندیشه ورز، یعنی کسی که از فکر استفاده میکنه. تفاوت هومو سپینز با کرومانیون، با نئاندرتال، اینه که اونها عمدتاً بر اساس غریزه که بازمانده میراث حیوانیشون هست عمل میکنن، و این موجود که حالا بهش میگن هومو سپینز، این از مغزش استفاده میکنه. واسه همینم هم حتی از لحاظ فیزیولوژیک حجم مغزش بیشتر از به اصطلاح نئاندرتال ها هستش. قشر خاکستری هومو سپینز بسیار پیچیده تر و متکامل تر از نئاندرتال و کرومانیون و اینها هستش. خب حالا شما به من بگید، من اگر از این ویژگی هومو سپینز استفاده نکنم، چه تفاوتی دارم با اون نسل قبلی که نئاندرتال بهش میگفتن؟ یعنی من اومدم یگانه شاخص تمایز با نئاندرتال، چون نئاندرتال ها برید نگاه بکنید ببینید دک و پوزشون مثل همین هومو سپینز هستش، قیافه و جمجمه و کله و نمیدونم دست و پا و اینا خیلی شباهت داره. الان هم هستش، بین آدم ها هستن کسانی که شباهت بسیار زیادی به نئاندرتال دارن. مثلا بنابراین تفاوت آنچنانی نداره که هومو سپینز با نئاندرتال، فقط یک تفاوت، هومو سپینز از مغزش بهره میبره، کار میکشه. و واسه همین هم هستش که به مرور در یه بازه مثلا چند صد هزار ساله، یه مقداری این فشاری که مغز آورده سبب شده که کاسه مغزش گنده بزرگتر از به اصطلاح. ولی خب شما این کار رو نکشید، تفاوت کیفی ندارید با نئاندرتال. که و کانت داره میگه که ما رو انقدر نئاندرتال بار آوردن که وقتی میخوایم وارد عرصه عمل کردن به عنوان هوموسپینس یا انسان اندیشه ورز بشیم، وحشت داریم، میلرزه دست پامون، ترس داریم، عادت نداریم به فکر کردن. ببینید چه نتیجه میگیره از این بخش. اینجا در نتیجه گیری این پاراگراف این گونه میگه، میگه consequently only a few have succeeded. میگه در نتیجه به خاطر این روند، به خاطر این واقعیت، فقط تعداد کمی هستن که موفق میشن. موفق به چه کاری؟ cultivating their own minds، ذهن خود، فکر خود، فهم خود رو رشد بدن، پرورش بدن. و به واسطه اون چه کار بکنن؟ freeing themselves from immaturity and pursuing a secure course، و به این ترتیب موفق بشن خود رو از نابالغی، از عدم بلوغ خلاص بکنن، فری بکنن، آزاد بکنن، رها بکنن و این مسیر مطمئن رو ادامه بدن. ببینید چقدر سخته عزیزان. ببینید ورود انسان به عرصه اندیشه ورزی چقدر دشوار بوده و حالا خیلی از آدم ها هستن که تصور میکنن نه بابا، همه به واسطه این که دو پا دارن و دو گوش دارن و یه حلق و بینی آدم های اندیشه ورزن دیگه، هوموسپیانس هستن. کانت داره میگه نه والله، نه بالله، میگه few have succeeded، میگه یه تعداد کمی موفق میشن. چون شما به واسطه این که میخواهید به اصطلاح زندگیتون رو بگذرونید که از اندیشتون استفاده نمی کنید. شما تقلید میکنید، شما پیروی میکنید، شما تبعیت میکنید، شما باز تولید میکنید. ولی اینا چه ربطی به فکر کردن داره؟ خب این کارو گرگ و خرس و ببر و اینا هم میکنه. تازه اینا رو وقتی میگیرن میارن توی سیرک، کارهایی میتونن بهشون یاد بدن که من و شما نمیتونیم بکنیم، مثلا از طریق تقلید، تبعیت، ترس، مجازات، پاداش. خب این که فکر کردن نداره که. خرسه که از لای حلقه میپره با اون هیکلش اون طرف، برای اینه که اون بر بهش یه قاقالیلی بدن بخوره. این چه ربطی داره به این که مثلا اندیشه کرده که از حلقه بپره؟ تمام زندگیمون ما بر اساس همین تقلید و تبعیت و اینها انجام میشه. کجا میشینیم فکر بکنیم در مورد این که من در چه جامعه زندگی میکنم، چه ویژگی هایی داره، چرا مذهب من مثلا میگن اسلامه، ایرانی بودن یعنی چی، در یک جامعه سنتی زندگی کردن چیه، چرا روابط خانوادگی در ایران اینگونه است، چرا روابط اجتماعی اینگونه است، حکومت ما از کجا اومده، برای چی باید این حاکمیت باشه، چرا مردم فقیرن، چرا یه دهی زیاد دارن یه دهی هیچ ندارن. کی ما از این سوالا میکنیم؟ مثلا هرچی بهمون گفتن، هرچی بهمون یاد دادن، همون سرمون میندازیم پایین، انجام میدیم تا انشالله رحمان بچه و نوه ها رو بیاریم بکننمون تو قبر تموم بشه، اسمشو بکنن بذارن زندگی، زندگی کرده حاج آقا فلانی، چه زندگی، بچه و نوه و اینه، مثلا گوره خرهای شمال آفریقا که بچه و نوه و همه چی دارن. فکر نکنید هیچ تفاوتی با خرس و سوسمار و گورخر نداریم من و شما، فقط اینه وجه ممیزمون. ای برادر تو فقط اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. خب استخوان هست دیگه، استخوان گرازم داره، خرسم داره، نمیدونم یاب و علفی هم داره، همه چی داره. تفاوته در اندیشه هست دیگه. اینو که تعطیل کردی با گرازه هیچ فرقی نداری که، تعارف هم مثل که داریم با هم دیگه. حالا بذارید ببینید زمانی که یه دی شروع میکنن به جرأت کردن سرانجام برای اندیشیدن، و باور بکنید انقدر تعداد اینایی که اندیشه میکنن کمه، انقدر کسانی که جرأت فکر کردن به خودشون راه میدن کمه، نه فقط در ایران و در بسیاری از جوامع در درازای طول تاریخ، ولی به خصوص در مورد کشورهای مثل ما که از تمام مواهب پیشرفت تاریخ اجتماعی بشر، یعنی آزادی، دموکراسی، حق انتخاب، اینها محروم هستیم. ماها دیگه بدبختای بدبختا هستیم مثلا، میدونید. یعنی اگه بشریت رو به عنوان یه نوع گریزان از تفکر در نظر بگیریم به استثنای اقلیتی، ما ته صف اون اندیشه گریزان هستیم، ته صف. حالا میایم به سراغ این که در پاراگراف چهارم این مقاله که داریم در مورد اون صحبت میکنیم، مقاله معروف پاسخ به یک سوال، What is enlightenment؟ روشنگری چیست؟ از فیلسوف آلمانی ایمانوئل کانت، نوشته شده در تاریخ 1784 میلادی. عزیزان یادتون باشه که الان 2024. خب در پاراگراف چهارم میگه که موقعی که یه جمعی، the public، مردم شروع میکنن به بسلا فکر کردن، میگه یه اتفاقی میفته و اون این که شروع میکنن خود رو روشن کردن، یعنی از سقارت خارج کردن. یادتون باشه روشنگری گذر از سقارت خودخواسته بود دیگه. و لذا میگه که اگر شما اومدید و آزادی رو حاکم کردید بر یک جامعه، این موضوع که یه دی گذر بکنن از این به صلا عدم اندیشه ورزی داوطلبانه، این اتفاق میفته، این حتمی میشه. میبینید در اینجا این رو به روشنی فرموله کرده، If it's only allowed freedom، freedom یعنی آزادی، enlightenment is almost inevitable. میگه وقتی که آزادی اومد در جامعه مستقر شد، این روشنگری یعنی گذر از سقارت فکری خودخواسته، گذر از نابالغی خودخواسته، میگه is almost inevitable، تقریبا غیر قابل گریزه، یعنی تقریبا حتمیه. پس دلیل این که میبینید در حالی که بسیاری از هموطنانمون به کارهای بسیار مهم مثل نگاه کردن به خندوانه و سریال و اینها سرگرمن، یه دی در زندانها جون میکنن، مبارزه میکنن، خون میدن که بتونن شما رو برسونن به مرحلهی به اسم گذر و عبور از استبداد برای داشتن آزادی، اینجا نتیجهش معلوم میشه. من شما وقتی آزادی نداریم شروع میکنیم به ترس رو درونی کردن، تنبلی رو درونی کردن و کار فکر کردن رو به دیگران واگذار کردن. جمهوری اسلامی به خاطر این استبداد رو حسابی میکوبه پشتش و اجازه نمیده که ازش گریز داشته باشه، چون میدونه در فضای آزاد انسان‌ها شروع میکنن به فکر کردن، انسان‌ها شروع میکنن به اندیشیدن و اندیشه ورزی همون چیزیست که باعث گذر من و شما از سقارت خودخواسته میشه، سقارت خودساخته، با دست خودمون به طور مصنوعی خودمون رو صغیر، خودصغیر پنداری، خودصغیر نگری، از این میایم بیرون. میگه این روند، یعنی روند استقرار آزادی بر یک کشور، میگه به قدری مهمه که سبب میشه حتی اون کسانی که سفت و سخت چسبیده بودن در بین توده ها، در درون جامعه سفت و سخت چسبیده بودن به این که آقا ما نمیخوایم از فکرمون استفاده بکنیم، ما نمیخوایم از مغزمون استفاده بکنیم، میگه حتی اونها هم هل داده میشن به سمت این که این گونه عمل بکنن. کی؟ ببینید کیش خیلی جالبه، این رو خیلی روشن داره میگه، میگه after having themselves thrown off the yoke، the yoke همون یوغ هستش، یعنی این همین کلمه در انگلیسی اومده، یوغ یا یوغ، از یوغ نابالغی رها کردن. کی شروع میکنن به فکر کردن؟ موقعی که خود رو دیگه نابالغ نمیدونن، از قید و بند و افسار و یوغ به صلاح عدم بلوغ، عدم بلوغ خودساخته، عدم بلوغ خودخواسته، سقارت فکری خودخواسته رها کردن. آزادی میاد، فضای آزاد به شما فرصت میده، به شما شانس میده، ترس رو بر میداره و شما شروع میکنید به فکر کردن. حالا نکته جالب چیه؟ اینکه من و شما ایرانی نه حاضریم برای برداشتن به اصطلاح ظلم و ستم و استبداد و به دست آوردن آزادی بجنگیم، نه حاضریم به خاطر اینکه میدونیم که چرا ما به موجودات نابالغ تبدیل شدیم در حالی که هنوز ظلم و ستم وجود داره، ما شروع به استفاده از فکرمون بکنیم. نه این کارو میکنیم نه. بنابراین خودمون رو در یک نوع بنبست مطلق مصنوعی قرار دادیم، بنبستی که میتونیم بشکنیمش، میتونیم با دست خودمون از سر راه برداریمش، ولی نمی کنیم. چرا نمی کنیم؟ برای اینکه تنبلیم، برای اینکه ترسویم. نه حاضریم بجنگیم برای آزادی، نه حاضریم در زمانی که استبداد حاکم هستش شروع بکنیم به استفاده کردن از مغز و فهم و درک و شعور خودمون. بنابراین حاصلش حاصلی میشه که هم داریم تو استبداد زندگی میکنیم و هم با سقارت فکری زندگی میکنیم و این راز عقب افتادگیمون و این راز بدبختیمون و این راز بیچارگیمون و این راز فلاکتمون. نه جنگ و مبارزه برای آزادی، نه تلاش برای بهره‌وری از فکر، اندیشیدن، فهم، شعور. یعنی خیلی عذر میخوام، زندگی گرازوار تحت سیطره مستبد رو در نهایت ترجیح میدیم. یه حالا زندگیمون یه خورده همچی بگینگی حالت گرازی پیدا کرده، ولی خب دیگه حالا یه خورده بخوریم و بچه ای و نوه ای و بالاخره دفنمون میکنن دیگه، میکننمون زیر خاک و یه فاتحه میخونن که اصلا همه چیز حل. کانت میگه آهای بشر دوپا، زمانی که آزادی اومد تو جامعه مستقر شد و زمانی که به واسطه این آزادی شروع کردی به فکر کردن، موفق شدی به واسطه فکر کردن خود رو از یوغ نابالغی رها بکنی، میدونی چه اتفاق زیبایی میفته؟ نگاه بکنید، در چنین شرایطی will spread the spirit of a rational appreciation for both their own worth and for each person's calling to think for himself. میگه این روحیه گسترش پیدا میکنه، این طرز تفکر گسترش پیدا میکنه که بریم به سمت ارزشدهی عقلانی، هم به این که خودمون داریم از مغزمون استفاده میکنیم، خودمون داریم میاندیشیم، خودمون داریم فکر میکنیم و همین که دیگران رو تشویق به این کار میکنیم، دیگران رو دعوت به این کار میکنیم. ببینید چقدر زیبا میگه calling to think for himself، به دیگران این روحیه رو میدیم که برای خودت بیاندیش، دیگران رو تشویق میکنیم که از مغز خودشون برای فکر کردن استفاده بکنن. فقط خودمون این کار رو نمی کنیم، دیگران رو هم وادار به این کار میکنیم. ببینید تمام تحولی که در تاریخ به وجود میاد اینجوریه ها. فکر نکنید در جوامع اروپایی و غربی که آزادی و دموکراسی و اینها رو تجربه کردن یه شب خوابیدن صبح بلند شدن 99.99% جامعه عقلانی و باهوش و هوشمند و اندیشه ورز و همه اینها شده، همچه خبری نبوده ها. یه درصد خیلی کوچیکی، یه میلیونم درصد اصلا در نظر بگیرید، میان و کلید میزنن داستانی به اسم اندیشه ورزی رو. ببینید در اروپای قرن 14-15 افرادی مثل لوتر به طور مثال، افرادی مثل کالوین، دوتا کشیشن ها، ولی میان میگن که آقا ما هم کشیشیم، ما هم حرف خدا و نوچه خداییم، ما هم، ولی ما میخواییم که یه جوری بشه که برای برقراری ارتباط با این بابایی که بهش میگن خدا، ما الزاما نخواد بریم کشیشه رو ببینیم و کلیسا رو ببینیم و اینا. میگه بعد چجوری خدا رو ببین؟ میگه خودمون بشینیم گوشه خونه کتاب سخنان خدا یا انجیل رو به دست بگیریم و بخونیم، باهاش صحبت بکنیم، ببینیم چی میگه. چرا ما میبایستی برای اینکه بدونیم خدا حرفش چیه هر روز یا هر هفته لباس مرتب بپوشیم، از کار و زندگی بزنیم، بریم بشینیم توی کلیسا، به کشیشه باج بدیم، تخم مرغ بدیم، پول بدیم، دختر پسر کوچولوی خودمون رو تقدیمش بکنیم، هزار بلا به سر ناموسمون بیاره تا یه دو کلام از صحبت خدا برای ما بگه؟ برای چی باید اینجوری باشه؟ چرا ما نباید خودمون قادر باشیم مستقیم با خدا ارتباط برقرار کنیم؟ بعد گفتن خب چجوری میخوای این کارو بکنی؟ گفته خب خیلی ساده است، ما حرف خدا رو باید به زبانی که مردم میفهمن ترجمه بکنیم. چون گفتم خدمتتون که تا اون موقع انجیل فقط به زبان لاتین بود و زبان لاتین رو هیچکی نمیدونست جز دستگاه کلیسا و کشیش ها و اینها. برای شما هم خواستی یاد بگیری بعد میرفتی کشیش میشد، بعد میرفتی نوچه اونها میشدی، بعد به قول معروف جیرخار کلیسا میشدی تا زبان لاتین یاد بگیری ببینی خدا داره چی میگه. و الا بعد میرفتی تو کار میکردی، زحمت میکشیدی، حاصل کارتو میووردی میدادی کلیسا که بری تو کلیسا بشینی یه دو کلام حرف کتاب رو برداره واسه دستکاری بکنه، بهت بگه، مختو بزنه، با تلیت کردن مخت هم پول و مال و ثروت و ناموستو به دست بیاره، همین که بهت این باور رو بده که به واسطه این که بچه خوبی بودی برای من تخم مرغ و مرغ و نمیدونم طلا و پول و همه چی آوردی و حرفای من رو هم گوش دادی، تو میری بهشت، تو میری با حوریا حال میکنی. اینا اومدن گفتن نه آقا، دو نفر بودن دیگه، دو تا آدم بیشتر نبودن، کالوین و لوتر. اینا اومدن گفتن نه آقا این چه مسخره بازیه، آقا اصلا بذار بشینیم کتاب رو ترجمه بکنیم. نشستن ترجمه کردن، لوتر به زبان آلمانی اینو ترجمه کردش، گفت بذار ملت بخونه ببینه خدا چی گفته دیگه، این نمیخواد بره بشینه گدایی حرف خدا رو از کشیشه بکنه. و شما ببینید دو نفر آدم به نسبت نمیدونم 100-200 میلیون آدم در اروپای اون زمان رقمی نیستش، ولی ببینید سرمنشأ چه تغییری میشن. این همین چیزیه که داره میگه، کانت داره میگه، میگه نه فقط خودشون کالوین و لوتر شروع میکنن به فکر کردن در مورد این که چرا باید رابطه اینجوری باشه، چرا ما نباید ارتباط مستقیم با خدا و فلان و بیسار این حرفا داشته باشیم، علاوه بر اون دیگران رو هم این همین جمله‌ای که میگه for each person's calling to think for himself، میگن آقا مؤمنین بیایید خودتون فکر بکنید، بیایید خودتون با خدا ارتباط برقرار کنید، نمیخواد اصلا برید کلیسا اگر دوست ندارید، کتاب ترجمه شده بایبل تورات رو ببخشید انجیل رو بگیرید ببرید خونه بشینید بخونید ببینید خدا چی میگه، تو ذهنتون، تو قلبتون، تو نمیدونم کجاتون با خدا ارتباط برقرار. کسی چی کار داره به شما؟ خودتون فکر کنید، ببین اصلا حرفش خوبه، دوست داری، به درد میخوره، میفهمی، متوجه میشی چی داره میگه، درسته، صحیحه، چیه، خودت بگیم. نمیخواد از زبان اون ملای کلیسا کشیش گوش بدی که برداره واسه خودش هر جوری دلش میخواد دستکاری بکنه، نمیدونم چی کار بکنه و اینا. نه، خودت درک بکن، خودت بفهم. همین داستانی که در ایران داریم، مثلا آخوندها نشستن صبح زور شب روی منبرا برای من شما عربی بلغور میکنن، آره قرآن اینجوری میگه، اللهم فلان و بسار، نمیدونم سوره فلان اینجوری میگه، آیه فلان اینجوری میگه، حدیث نبوی اینجوری میگه، روایت فلان اینجوری میگه به عربی. من شما چه میفهمید چی داره میگه؟ مثلا به فارسی قرآن میخواید بخونید، ترجمه فارسیشو بخونید. ترجمه فارسی رو که میخونید میبینید همین جور که جلو میرید میگه چی؟ متوجه میشید با این کلام خیلی شداد و غلاظ عربی، الله من میدونم فلان و ان خلق الانسان و فلان، داره میگه انسان رو از گل و اینها فریدیم و فوت کردیم و دنده در آوردیم و نمیدونم تمام داستانهاییه که برید انجیل رو بخونید میبینید ای بابا این همینو تو انجیل هم نوشته که پدر سخته تقلب کرده صداش هم نه. بعد میبینید اونا از تو تورات در آورد همینجور کپی رایت هم ندادن مردوشتان از رو دست هم کپی زدن اومده حالا برای من شما رفتن بالای منبر نشستن ای خلق الانسان و فلان میخونن من شما هم باید بشینیم نگاه کنیم بل چه میدونیم چی داره میگه مثلا لوتر اومد گفتش نمیخواد برید پای این لاشخور پاشخورا که اون بالا نشستن براتون تعریف میکنن و اینها چیکار بکنید خودتون بشینید اینها این من نشستم ترجمه کردم منی که زبان یونانی میدونستم زبان لاتین در واقع میدونستم نشستم اینو براتون به زبان دوچ آلمانی ترجمه کرد بشینید بخونید حظشو ببرید ببینید چی میگه اینجوری آغاز میشه عزیزان در تمام جوامع اینجوریه منتظر نباشید که از عالم غیب یه نیروی بیاد انسانها رو آگاه بکنه منتظر نباشید که یک شبه اتفاق بیفته منتظر نباشید که بر اساس مکانیزمایی که معلوم نیست چیه و من شما نمیفهمی و من شما نمیدونیم ولی یه شبی یه روزی یه چیزی باید بشه که مردم آگاه بشن نه اینجوری نیست اینجوری رمزآلود و مبهم و نمیدونم گنگ و اینان خیلی روشنه تمام اینها رو علوم اجتماعی علوم انسانی رفته در آورده تبدیلش کرده به دانش‌های خیلی منظم دانش جامعه شناسی دانش تاریخ دانش فلسفه دانش علوم تربیتی دانش علوم سیاسی انسان شناسی قوم شناسی علوم نمیدونم فرهنگ شناسی همه اینا رو گذاشته فرمولاش در رو برده چی میتونید استفاده بکنید بخونید یاد بگیرید و رمز و رازها رو بفهمید اصلا رمز و رازی نیستش مکانیزم ها رو ساز و کارها رو بفهمید عزیزان میخوام این رو بگم چون وقتمون در حال اتمام هست میخوام این رو بگم خدمتتون که این آسیب شناسی که ما داریم سر فرصت و با حوصله انجام میدیم برای راستی آزمایی این فرضیه هست که دلیل این که ما به هیچ کدوم از این پدیده هایی که خیلی راجبش صحبت میکردیم در طول این 120 سال گذشته دموکراسی، مشروطیت، قانون اساسی، حقوق، قانون سالاری، آزادی، لایسیته و این چیزها صحبت میکرد دلیل این که به هیچ کدومش نرسیدیم این هستش که احتمالاً فکر نمیکردیم یا به عبارت دیگه بی سر و صدا میگم فکر نمی کنیم از اندیشمون استفاده نمی کنیم همینجوری احساساتی و هیجانی دنبال مسائل هستیم و چون جهان بر مبنای قانونمندی های خودش عمل میکنه این قانونمندی ها فقط با فکر و عقل و خرد و پژوهش و اینها در میادش با احساسات نمیتونید اینها رو در بیارید و کشف بکنید به همین خاطر یک ملت احساسی نمیتونه به محصولات یک فرایند عقلانی دست پیدا بکنه حتی اگر به خاطرش صد هزار کشته و شهید و فدایی و چی بده به هیچ جا نمیرسه برای اینکه مبنا زرتشت بزرگ میگفت دیگه میگفت راه درست یکیست و آن راه راستیست راه راستی یعنی راه انطباق با واقعیت انطباق با واقعیت از طریق خرد انجام میشه و خرد محصول اندیشه ورزی است اندیشه ورزی نداشته باشید محاله بتونید انطباق با واقعیت پیدا بکنید محاله بتونید که جلو برید و همین خاطره که زمین میخوریم و همین خاطره که هر بار با احساس گرایی یا هیجان گرایی یه هیولایی میره یه هیولای دیگه میاد سر جاش قرار میگیره تا روزی که یاد بگیریم عزیزان میبایستی از عقل و خردمون استفاده کنیم به هر حال این فرضیه ماست یادتون باشه این برنامه تنظیم شده برای 52 هفته که این موضوع رو گاماس گاماس، گام به گام، قدم به قدم، آهسته آهسته بریم جلو، ببینیم که آیا این فرضیه درسته یا نه. این هفته فکر کنم 15 بود، ولی هنوز خیلی کار داریم. صبر داشته باشید، متانت داشته باشید، یه چند هزار سال یه صبر کردید، یه 40 هفته دیگه هم صبر بکنید عزیزان، ببینیم از توش چی در میادش. نظرات و دیدگاه خودتون هم با ما در میون بگذارید. تا برنامه آینده.